نقطه پایانی برنامه ما میرسیم به گفتگوی محمود صالحی که پیشتر ضبط شده. با پخش این گفتگو با برنامه‌مون تموم میشه. امیدواریم که روزگار شادی در انتظارتون باشه و براتون اول ماه مه خوب و شادی رو آرزو میکنیم. زنده باشید.
درود بر شما آقای محمود صالحی عزیز.
زنده باشید. درود بر شما
آقای صالحی. اخیراً شما در کنگره سژته دعوت شده بودی، اونجا صحبتهایی کردین، سخنرانی داشتین. ما متاسفانه جایی ندیدیم این صحبت، البته کوتاه دیده شد که شما صحبتهایی کردین، ولی اون مشروع صحبتهای شما رو ما جایی ندیدیم. شما الان خودتون میتونین در مورد اون صحبتهایی که خودتون کردین برای شنوندگان ما توضیح بدیم.
قبل از هر چیز اول ماه مه روز جهانی کارگر بر تمام کارگران ایران و جهان گرامی باد. امیدوارم که سال خوب و پویایی در پیش داشته باشند. و همچنین سر تعظیم فرود می آورم برای خانواده زندانیان سیاسی و خانواده زندانیان کارگر که امروز شوهراشان یا برادراشان یا پدراشان تو زندان هستند. سر تعظیم دارم برای همشون. در رابطه با کنگره سژته دوستان، ما قبل از اینکه وارد بشیم به فرانسه، خب در رابطه با مترجم من مشکل داشتم با خودش. قرار بود که یه مترجم بیارم برای من که با ادبیات کارگری آشنایی داشته باشه، اما متاسفانه موقعی که من به شهر تولوز رفتم، نه اینکه این شخصی که آورده بودم برای مترجم با ادبیات کارگری آشنا نبود، بلکه اصلا نمیدونست کارگر چیه و در واقع نبود که چه چیزی هست. خب بعد از دو روز اعتراض و این صحبت با مسئولین از طرف بچه ها، مترجم عوض کردن، یه خانم آوردن. اون خانم متاسفانه با ادبیات کارگری آشنایی نداشت و همین دلیل خود صحبتهای من ناقص موند. اونجا هم قرار بود من مثلا 5 دقیقه الی 4 دقیقه صحبت کنم، قرار برای این شد، اما اون مترجم نتونست که لب به لب ترجمه کنه. به همین دلیل ناچارم من یه قسمتی از صحبتهای خودم براش نوشتم و ایشان از روی نوشته من اینو ترجمه کرد. با توجه به این که نتونست ترجمهش کنه، ما فعلا اونو جایی نگذاشتیم. امیدوارم در آینده نزدیکی که ما بتونیم که کل صحبتهای مشروع صحبتهای منو ترجمه فرانسویش رو در سایت انتشار دهیم.
خب حالا امکانش هست که توضیح کوتاهی در مورد سخنرانی خودتون بدین؟
خب بله، من بعد اونجا خب با توجه به وضعیتی که اونجا حاکم بود، کسانی که اونجا آمده بودن چه از کشورهای خارجی و چه از مسئولین خود سژته که حدود 1000 نفر، همه خوب از سندیکاها حمایت میکردن، اما من رو به سندیکاها یه چیزی تعریف کردم که این سندیکایی که امروز در اروپا دارن فعالیت میکنن، نمیتونن به خاص مطالبات کارگران را به دست بیارن. به همین دلیل همین امروز که سندیکای سژته داره فعالیت کنه، از 4 میلیون نفر عضو به 700 هزار نفر تبدیل شده. بنابراین این مشخص میکنه که نتونسته خاص مطالبات کارگران را به دست بیاره، به همین دلیل ریزش میکنه. من رو به سندیکاها خوب برها صحبتهایی داشتم و بعدن برای بنورت از این وضعیت که برای طبقه کارگر پیش آمده در اروپا، من گفتم سندیکاها جوابگوی نیاز طبقه کارگر نیستن و باید این کارگران حزب خودشان رو تشکیل بدن و این حزب بتونه اینا رو رهبری کنه برای قدرت سیاسی.
آها، پس اونجا شما منظورتون توی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بود، چون خیلی ها اینو به این تعبیر کردن که شما در مورد، چون صحبتاتون ناقص بود، شما در مورد جنبش کارگری ایران دارین صحبت میکنین و میگین که چه این اتفاقی باید بیفته.
این برحال تو کنگره بس جهانی بود، بس ایران نبود. خب در نشستایی که بعد از این صحبت های من چه شده در رابطه با تعداد بین المللش، خب الان ما صحبتهای در رابطه هر کسی که در رابطه با کشور خودش آمده بود، در رابطه با کشور خودشان صحبت کردن که اینا پخش نشده، یعنی جای من ندیدم. خب الان ما اون روز که در صحبته من در رابطه با ایران صحبته جدی کردیم، اما خود بحث من در رابطه با جهان بود نه ایران. خب الان ما میدونیم سندیکاهایی که امروز دارن فعالیت میکنن، سندیکا از کوچک بزرگ، از بزرگ بزرگ، حالا خود سندیکا به یک دولت کوچک تبدیل شدن. اما با توجه این که سندیکا این همه قدرت دارن، این همه نیرو دارن، این همه توان دارن، ولی برای طبقه کارگر چه کار کردن؟ به همین دلیل من بله این چیزی که من گفتم در رابطه با کشورهای اروپایی بود.
بله آقای صالحی، سالی که گذشت برای جنبش کارگری ایران چگونه سالی بود به نظر شما؟
خب سالی که در ایران گذشت برای جنبش کارگری، سال بگم فشار، سرکوب، تحقیر و زندانی و این چیزا گذشت. خب به هر حال در ایران با توجه به وضعیتی که امروز حاکم نوک حمله خود دولت رو به جنبش کارگری و فعالین کارگریه، یعنی اگر ما برگردیم به 12 ماه پیش، مثلا از اول فروردین تا به امروز، حداقل نزدیک به 200 نفر کارگر یا براشان تشکیل پرونده دادن یا زندان کردن یا تحقیر کردن یا احضار کردن و یا حکم تعلیق بهشون دادن. خب اینو میرسونه که جنبش کارگری یه جنبش پویاست و داره حرکت میکنه، به همین دلیل مورد حمله خود سیستم قرار گرفته. جنبش کارگری به نظر من رو به جلو میره و یه جنبش پویاست.
موقعیت فعلیشو چجوری میبینین در آستانه اول ماه مه؟ شما مثلا در رابطه با اتحاد عملها چشماندازتون چیه؟ این رفاقت و همبستگی بین فعالین کارگری و گروه های کارگری، تشکل های کارگری در ایران به نظر شما چجوریه؟
خب حالا جنبش کارگری امروز چنان صحبت میکنم در یه بحران خاصی قرار داره، با توجه به این که خب الان ما شاهد هستیم در سالهای گذشته دولت حاکم بر ایران مشخصا کارگران تحت فشار قرار داده، به خاطر اینکه یه تشکل تشکیل داده، یه کمیته تشکیل داده، یه از حقوق طبقه کارگر دفاع کرده. برحال اینا را از کار اخراج کرده، اینا را تعقیب کرده، اینا را زندان کرده و اینا حکم تعلیق گرفتن، اما نتونسته با این چیز من روز با طبقه کارگر مقابله کنه و هر روز یه تز جدیدی براشون پیاده میکنه. الان امروز تز تخریب در بین فعالین کارگری، این تز تخریب که امروز من صحبت میکنم دقیقا جنبش کارگری در این شرایطه که این تخریب فعالین کارگری به یه چیزی تبدیل شده که هر جا و مکان و هر محفل و جایی میری بس تخریب فعالین کارگری. خب این بر روحیه طبقه کارگر و فعالین کارگری تأثیر منفی گذاشته. من امیدوارم که بتونه با این مبارزه کنید.
خب با توجه به بگیر و بندهایی که شما از اون به درستی صحبت میکنید، خب به هر حال کارگری، فعال کارگری وقتی زندانی میشه به درستی دیگر همکارانشون، فعالین کارگری آستین بالا میزنن، یکی دنبال وثیقه میره، یکی دنبال کارهای حقوقی میره، یکی به خانوادهشون میرسه، صندوق درست میکنن. اینا نشون دهنده اینه که جنبش کارگری ایران در ارتباط با دفاع از همکاران خودش، نمایندگان خودش مصممه. اما فارغ از این حمایت هایی که از خانواده های کارگری زندانی و کارگر زندانی داره در داخل صورت میگیره، به نظر شما در حوزه پیشرفت به سمت ایجاد تشکل های کارگری و سازمانیابی کلام در جنبش کارگری ایران، این جنبش به نظر شما بهتر کدوم مسیری رو برای خودش طی کنه؟
ببین قبل از هر چیز، برحال من با توجه به صحبت اولم اینو گفتم که جنبش کارگری الان در شرایطی قرار داره، در شرایط تخریبه. این تخریب از جای شروع شده. ببین این تخریب، این یه مرکز خاص خودش داره و این مرکز دارن افراد رو تقویت میکنن، افراد رو آموزش میدن که در بین فعالین کارگری تخریب کنن و فعالین کارگری را به حاشیه برانن. خب این باید باهاش مبارزه کرد. این یک.
چه کسی این کار انجام
میده آقا صالح؟ خب این مشخص خود سیستم داره این کار میکنه. این خود سیستم داره این کار میکنه. چون ببین وقتی با اخراج از کار، تعقیب، تهدید و زندانی نمیتونه هیچ کاری بکنه با این فعال کارگری. همین این فعال کارگری الان تو زندان 5 سال حبس گرفته، اونجا داره اطلاعیه میده، اونجا داره اعتصاب میکنه در برابر خود این مناسباتی که اینو تو زندان انداخته، داره اعتصاب میکنه. خب این به این نتیجه رسیده که گرفتن کارگران و زندانی کردنشان به جز این که بدتر میشه هیچ کاری نمیکنه. حالا یه تاکتیک جدید از سال 89 درست کردن که بیان فعالین کارگری رو تخریب کنن، به فعالین کارگری تهم بزنن، به فعالین کارگری توهین کنن، چه بگن آقا فعالین مثلا آقای اف ایکس مثلا این خط مثلا پول گرفته، از خارج پول گرفته، از سازمان ملل پول گرفته، از امریکا پول گرفته، از سازمان های به قول خودشان غیر قانونی پول گرفتن، این دفعه تخریب قرار میگیره. وقتی اینا هستن، خوب طبقه کارگرم که امروز با این فعالین هستن، خوب روحیه دارن، روحیه اینا تاثیر میذاره. حتی وقتی من مثلا شخص من در پاریس بودم و برای یک کنگره آمدم، به خانواده زندانیان گفتم، به خود زندانیان گفتم بیا آقای فلانی فرار کرده رفته خارج داره عیش و نوش میکنه، شما اینجا تو زندان هستی. این تو روحیه این افراد در حالی که تو سلول هستن تاثیر میذاره، پس اینا که روحیهشان سنگ نیست، مرحال چیه، حالا تو روحیه خانوادهشان 100 درصد چه تاثیر میذاره، در حالی که مثلا اینجوری نیست، اصلا واقعیه نداره. یا مثلا آقا مثلا رفته مثلا به دروغ میگه من به آقای مثلا فعال کارگری کمک مالی کردم، در حالی که اصلا چنین چیزی هم نیست، وجود خارجی نداره، واسه نیست، متوجه میشی؟ اینا در خانه تخریب قرار میگیرن. وقتی اینا را شد، یعنی فعال کارگری امروز فقط کارش این شده با اینا مبارزه کنه، یا از یه جای دیگه هم حالا مثلا فعالین کارگری به جای مثلا یه دیده بازتر، یه دیده آگاهانه تر و یه دیده مثلا دوربینانه تر داشته باشن، مثلا میگه آقا یه فعال کارگری رفته مثلا سرکشی یه فعال کارگری دیگه، این نشد مبارزه، دستش در نکنه رفته، خب الان این منت نداره، خب رفته بابا رفیقشه، دوستشه، همطبقهشه، از زندان آزاد شده، باید به خودش سر بزنه، به خانواده سر بزنه، این دیگه اینو نمیخواد تو درج کنی در تمام دنیا رفته سر زده به خانواده مثلا زندانی. این به نظر من نمیتونه مبارزه باشه.
کاملا درست. بله بفهم.
در این شاید مثلا ببین مثلا بابا رفته مثلا سرکشی یه زندانی دیگه، مثلا یه چند تا سای زدن آقای فلانی رفته سر زده به، خب این وظیفه شه دیگه، چرا من نمیذاری روش؟ من زمانی که از پاریس برگشتم آمدن ایران بلافاظه من رفتم سنندج، وقتی من رفتم سنندج اداره اطلاعات زنگ زده به من میگه تو رفتی خانواده اونا رو سازماندهی کنی، بله من این کارو میکنم، بله این وظیفه منه، بله این دوست منه، من میرم خانواده شون سازماندهی میکنم، به خانوادهش کمک مالی میرسونم، به خودش هر چیزی بخواد میدم، این وظیفه منه. یه وقتی من وظیفه ما انجام میدم، نباید من ندروشونه یک کسی بذارم و آقا من این کار کردم، تو برای چی کار میکنی؟ برای بگیر هستی، مزدور هستی، یا یعنی اینکه برای اعتقادات به چیزی که اعتقاد داری بهش؟ خب برحال این مهمه، اگر واقعا طبقه چون مبارزه طبقاتی خیلی از این فراتره که من مثلا علایی مبارزه را مثلا بگم آقای فلانی رفته سر زده به آقای فلانی، این چیه؟ امیدوارم که فعالین کارگری به این چیزا پایان دهن، اصلا اندیشه کنن، ببینن اصلا دنیا چه خبره، وضعیت طبقه کارگر چه خبره، باید چه کار کنیم، چه جوری فعالیت کنیم. خب نوک حمله سیستم رو به طبقه کارگره، حالا اگر مثلا بیای مثلا تخریب بزنیم، بیشترین هزینه در سال گذشته طبقه کارگر داده، یعنی حتی احزابم به اندازه طبقه کارگر در ایران هزینه ندادن، چه از نظر دستگیری، چه از نظر تعلیق حکم، چه از نظر بیکاری، از خیلی هزینه داده.
آقای سالید، سال گذشته ما متاسفانه به شاهد اتحاد عمل چشمگیری همانند اون سالی که سال 83 شما دستگیر شدین نبودیم، یا سال 88 اون وقایعی که اتفاق افتاد، امسال این اتحاد عمل کارگری رو شما انتظارت میره که اتفاقی بیفته؟
من اصلا انتظار ندارم، چون فشارها به اندازه زیاده که امکانش نداره. برحال امیدوارم در هر تشکلی یا هر کمیته ادارهای خودش کار خودش رو بکنه، چون با توجه به وضعیت سیاسی که حالا تو ایران حاکمه، حتی مثلا نشستای هم به جرم محسوب میشه. حالا علی آزادی مثلا دو ماه بهش بازار داره به خاطر اینکه مثلا تو خونه اینا یه جلسه تشکیل دادن، این مثلا میگه نه تو خونه اینا یه جلسه تشکیل دادن، دو ماه قرار بادرش، حالا فردا هم شاید حکم میگیر به خاطر اینکه یه جلسه هم تشکیل شده. به همین دلیل خب فشارها زیاده، احتمالا اصلا در رابطه با اینکه یه اتحاد عملی داشته باشم برای اولین می شاید هم نباشه، چون من واقعا خودم خبر زیادی ندارم چیزا. امیدوارم که باشه.
بله آقای صالحی، امسال فعالین حقوق بشر در خارج کشور در ارتباط با اول ماه می قطعنامه‌ای که منتشر میشه بیشتر شده، شما این اقدامات رو چطور ارزیابی میکنید؟ اینا نشان دهنده چیه؟
من به همه اینا دست مریضات میگم، امیدوارم که همیشه اینجوری باشن، امیدوارم که فعالتر از این چیز، ولی به هر حال این میتونه به جنبش کارگری خدمت کنه، از هر نظر خوب به هر حال مفیده، من امیدوارم که اما تا زمانی این مفیده که فرقه نباشه، تا زمانی این مفیده که سکت نباشه، تا زمانی که این مفیده که هر کسی برای خودش یه کاری نکنه. به نظر من اونایی که مثلا همین حالا که مثلا این کارا رو میکنن، هر کسی برای خودش یاری گرفته، هر کسی برای خودش یه کاری میکنه، خب برحال در واقع جنبش کارگری حالا این شده، هر کسی اگر مثلا مثل اون صحبت نکنه، هر کسی گفت آقا تو این مشکل داری برای فاسه یه مرد یارم بس کشوری میچسبونن میگن آقا تو برو آقا اینجوری آقا اینجوری، مثلا من وقتی مثلا میگم آقا عزیز تو مثلا این کارا به نام طبقه کارگر کردی، چرا این کارا کردی؟ میگه معمول سالم مریضه داره میمیره. او من میگم تو چرا این کارا کردی؟ تو چرا داری من مریضم یا مریضیتم؟ خب مریضم من میگم چرا این کارا کردی؟ این به جنبش کارگری لطمه زدید. میگه محمد صالح داره فرقه ای فکر میکنه. اینا ببین اینا یعنی آب و گلالود میکنن به خاطر اینکه کار خودشانو بکنن، نه اینکه اینا به جنبش کارگری، نه به جنبش کارگری اثر نمیده، نمیدونن جنبش کارگری چیه، نه به جنبش کارگری کمک میکنن. اما برای تخیل جنبش کارگری و برای به حاشیه راندن فعالین کارگری، برای سرکوب طبقه کارگر، واقعا اینا دارن کار سیستم رو آسان‌تر کردن.
در پایان اگر نکته‌ای مونده که شما دوست دارین از این تریبون بگیم برای شنونده ها، من این تریبون در اختیار شماست.
دست در نکنه، امیدوارم اول ماه می با توجه به توضیحاتی که من دادم این سالم در ایران مثل سالهای گذشته و شاید خوبتر از سالهای گذشته، امیدوارم که برگزار بشه، امیدوارم سالی باشه که طبقه کارگر رسما خودشان بیان به خیابان و برای دستخواست بدن علیه سیستم ناسور سرمایه‌داری. با توجه به این که سال گذشته یه سال پر دردسری بود، یه سال پر مشقتی بود برای طبقه کارگر و برای سال آینده هم یه حد عقب دستمزدی تعیین کردن که مثلا و حتی کفاف هزینه خونشون نمیده، در حالی که خود دولت اعلام کرده فقط روغن 60% رفته بالا، فقط گوش 60% رفته بالا، ولی در وقتی به دستمزد برای دستمزد کارگر تعیین میکنن میگه 25% افزایش تورم داشتیم. این کجا بر کجاست؟ این واقعا این شرم‌آوره، واقعا برای کسانی که دارن نشستن و دستمزد برای طبقه کارگر تعیین میکنن شرم‌آوره. اینا خودشان کجا حقوق میگیرن؟ از کجا حقوق میارن؟ اگر واقعا اونن با 500,000 تومان زندگی کنن، خب یعنی اونا واقعا دروغ میگن. هیچ انسانی نمیتونه با 500,000 تومان زندگی کنه، هیچ انسانی نمیتونه. حالا من دیروز تو تهران بودم، من با بچه ها دارم صحبت میکنم، میگم من در ماه 600,000 تومان کرایه خونه میدم، 20 میلیون تومان پول دادم، 600,000 تومان، در حالی که حداقل دستمزد در ایران به 500,000 تومان هم نمیرسه. این باید چیکار کنه؟ یک خونه 30 متری داره، این حداقل دستمزدی که برای طبقه کارگر تعیین کردن فقط بخاطر نمیتونه حتی یک چیز گوشه‌فرنگی هم بخره. این در حالیه که میگن آقا تورم 25% رفته بالا، ولی خود کرایه خونه من 40% رفته بالا، خود دولت اعلام میکنه روغن 60% رفته بالا، گوشت 60% رفته بالا، گوجه فرنگی 250% رفته بالا. خب حتی آدم ما بازه شده هستیم. امروز وقتی حقوق گرفتیم ما پار سال 520,000 تومان میگرفتیم، حالا امروز 512,000 تومان گرفتیم. یه چرا میگه هنوز دستور جدید نیامده؟ خب حالا چهار ماه از سال میگذره، چهار ماه از سال دستور ما نمیاد. خب این میشه زندگی کرد؟ خب من رو به بازنشسته ها، رو به کسانی که دارن حقوق میگیرن، رو به کسانی که دارن من ثبات امینه دوستان بیای با هم بریم، هر کسی تو شهر خودش تو خیابان بشینیم چادر بزنیم، لیست فیش حقوق و دست ما میگی کیه نفر بیا ما را بگید شما چکاره هستید. ما میگیم آقا نمیتونیم با این فیش حقوق زندگی کنیم، یا باید دزدی کنیم یا باید کار دیگه بکنیم، چه تازه توان ما خارج این کاره. جنبش کارگری باید خوب برحال امروز روی اینا زوم کنیم. الان زمین دوستان با توجه به وضعیت مسکنی که تو ایران امروز مشکل زیادیه، تو شهرها الان مثلا یه عده آمدن سودجو، یه عده سودجو آمدن از طبقه کارگران دارن پول میگیرن به نام مسکن، مسکنم وجود نداره، زمینم وجود نداره، کسی هم اینا رو دزدی نمیکنه، کسی هم به اینا حرفی نمیزنی. اما اگه من فردا در رابطه با اول ماه می یه صحبتی بکنم بلافاصله 100 تا مامور لباس شخصی میاد در خونه من، منو بازداشت میکنن به جرمی که گفتم اول ماه می حق منه. اما بابا رفته کلاهبرداری کرده. همین امروز که من صحبت میکنم در شهرستان بانه رفتن میگن آقا بیای زمین به شما میدیم، هر کارگر 7-8 میلیون من ازشان گرفتن، زمین موجود نداره. اینا دزدی نیستن، اینا کلاهبرداری نیستن برای سیستم، در حالی که خود سیستم میدونه اینا رو. طبقه کارگر باید از خود سوال کنه پس این چیه؟ چرا کسی برای اول ماه می دزدگیر میشه؟ چرا کسی که تشکل تشکیل میده دزدگیر میشه؟ اما چرا کسی که دزدی میکنه کلاهبرداری میکنه یه مبلغ پولی که طبقه کارگر از دستمزد خودش به دست آورده پس اندازش کرده برای اندز ازش میدوزه، کسی جرأت نداره حرف بزنه؟ و با همکاری خود شهردارا و استاندارا و بخشدارا و فرماندارا این کارو میکنه. من سند دارم از اینا. زنده باشید، امیدوارم سال خوبی داشته باشید.
همچنین آقای سالیم، ما پیشاپیش اول ماه مه رو به شما و خانوادتون و همکارانتون تبریک میگم.
رادیو همبستگی 91.1 مگاهرتز.